همه بچه های اطلاعات از این موضوع ناراحت بودند. علی آقا فقط فرمانده آنها نبود، رفیق و همراه دائمی آنها بود. با آنها به گشت می رفت، با آنها می خندید و با آنها گریه می کرد. اصلا علی آقا شناسنامه اطلاعات عملیات بود. پیدا بود که او هم از دور شدن از بچه های واحد چندان راضی نیست، ولی صلاح دید فرماندهان اقتضا می کرد که به دلیل شایستگی هایش از او در کار خطیر دیگری استفاده شود. علی آقا در آن جلسه خیلی بزرگ منشانه رفتار کرد و از همه خواست تا با آقا رضای مستجیری همکاری و همیاری کند. چند نفری بعد از تودی و معارفه نبودن علی آقا را تاب نیاوردند و از واحد رفتند. رضا مستجیری فرد بی تجربه‌ای در کار رزم نبود. او را از فتح خرمشهر می شناختم. بلافاصله محمود حمیدزاده را به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد و در تیم بندی ها من نیز مسئول یک تیم شناسایی شدم. دوست داشتم محمد علی محمدی هم در تیم من باشد، ولی او به عنوان معاون محسن جام بزرگ در تیم دیگری سازماندهی شد و همه تیم ها عازم سومار شدیم. در مسیر تمام حوادث سومار دوباره در ذهنم آمد، از عملیات مسلم ابن عقیل و شهادت رضا نوروزی تا حادثه میدان مین و مجروحیت حسن ترک و آن کمین خوردن و رهایی معجزه‌گونه من از چنگال دشمن. اما این بار رفت و آمدها با حضور تیپ و لشکرها بسیار بود و همه چیز نشان می‌داد که قرار است ارتش و سپاه عملیات بزرگی انجام بدهند. منطقه هدف ما برای شناسایی ارتفاعی در سمت چپ کوه گیسکه و کانی شیخ بود که علی شاه حسینی آن را ارتفاع ساندویچی نامگذاری کرده بود. کار روی ساندویچی با 3 تیم آغاز شد: تیم شناسایی رمضان دشتارا، تیم شناسایی محسن جانبزرگ و تیم شناسایی من. دشتارا از چپ می رفت و جانبزرگ از وسط و من از راست. هر 3 تیم همزمان رها می شدیم. در یکی از گشت ها تیم ما به گشتی های عراقی برخورد کرد. روبرو که شدیم همدیگر را در سیاهی دیدیم، اما هیچ کدام دست به اسلحه نبردیم و هر 2 طرف برگشتیم. مفهوم این عدم برخورد برای حریف به این معنا بود که هیچ طرفی حاضر نیست برای دیگری لو برود، اما در عین حال هر 2 طرف برای یکدیگر نقشه ها دارند. هفته دوم بعد از 4 گشت راهکار من قفل شد. راهکاری که از میدان مین و کمین عراقی ها در سمت راست ساندویچی رد می شد و به شیاری می رسید. مسئول جدید واحد رضا مستجیری هم برای اطمینان از قفل شدن راهکار با تیم من آمد و خطاب به من و معاونم نقی قوی دست گفت از این راهکار خاطرم آسوده است، تا شب عملیات دیگر به گشت نروید. حالا که خیال خودم و مسئول واحد از راهکار مطمئن شده بود، کار دیگری نداشتم و باید منتظر شب حمله می شدم. اما تا آن وقت با موتور به تپه های پشت خط و گاهی جلوی خط سرکشی می کردم. یک بار پایم به محلی متروکه رسید که بسیار مشکوک نشان می داد. با دیدن من عده‌ای از نیروهای محلی از آنجا گریختن. آن زمان نمی دانستم که خودیان یا ستون پنجم دشمن. تعقیبشان کرد، اما آب شده و رفته بودن توی زمین و این معما برای من در حادثه بعدی گره گشایی شد. حادثه از این قرار بود که 2 تیم شناسایی متشکل از مسئولان تیپ برای کنترل نهایی 2 راهکار دیگر به شناسایی رفته بودند. راهکاری که علیرضا مصطفوی نیروهای ارتشی را می‌برد و راهکار دیگری که حاج رضا مستجیری و معاونش محمود حمیدزاده با یکی از فرماندهان گردان به نام حسن تاجوک عازم آنجا بودند. همراه آنها 4 نیروی زبده اطلاعاتی به نامهای حسین جعفریان، محمد عرب، رضا میرزایی و مسیب مجیدی هم بودند. این تیم از 3 طرف محاصره دشمن در می آید و با شروع درگیری هر کدام به سمتی می گریزند. در همان آغاز درگیری محمد و عرب و حسین جعفریان و حاج حسن تاجوک به شدت مجروح می شوند. دشمن بالای سرشان می آید و هر عرصه را به رگبار می بندد و حتی تیر خلاص می زند، نفرات بعدی مجال می یابند که از معرکه بگریزند و از این میان فقط رضا مستجیری است که به عقب بر نمی گردند. ما در مقر بودیم که خبر این حادثه را دادند. من و کریم مطهری و چند نفر دیگر عازم محل درگیری شدیم. دشمن به عقب رفته بود و پیکر غرق به خون حسین جعفریان و محمد عرب هر کدام به گوشه افتاده و اثر تیر خلاص روی سرشان پیدا. دنبال بقیه گشتیم که ناگهان چشمم به حاج حسن تاجوک افتاد. حاج حسن تکان نمیخورد. باورم نمیشد. تمام تنش آثار گلوله بود. از پا تا شکم سوراخ بود و از سوراخ‌ها خون مثل چشمه میجوشید. حتی رد تیر خلاص روی استخوان جمجمه‌اش پیدا بود، اما با این همه نفس میکشید. چند نفر حاج حسن را کشان کشان به عقب بردند و ما به دنبال رضا مستجیری تمام شیارها و لابلای بوته ها و سنگ ها را کاویدیم، اما هیچ اثری از او نبود. من و کریم مطهری و دو همراه دیگرمان با استفاده از 4 اسلحه و فانوسقه یک برانکارد ابتکاری ساختیم و محمد عرب را روی آن گذاشتیم. به عقب که برمیگشتیم خون سر محمد عرب روی پایم می‌ریخت. او همان لحظه اول با تیر خلاص دشمن شهید شده بود، اما ما نمی توانستیم پیکر او را وسط بیابان رها کنیم. اصلا فراموش نمی کردیم که او چطور مردانه شهید هانی تکلو را کیلومترها از میدان مین به عقب آورده بود و حالا دستهای شل شده و سر افتاده اش با هر گام برداشتن ما بالا و پایین می شد و گاهی از روی فانوسقه و برانکارد ابتکاری ما به روی خاک می افتاد و دلم را آتش می زد. تمام غربت و مظلومیت یک آدم بیکس در سیمای متلاشی شده او پیدا بود. او از عراق آمده بود و اینجا کسی را نداشت. حتی اگر او را تا همدان می بردیم چه کسی برای تشییع او می آمد و برای او گریه می کرد؟ وقتی بعد از 7-8 کیلومتر به مقر رسیدیم، بچه ها بالای سر او و حسین جعفریان حلقه زدند و روزه خواندند. آنجا بود که آسمان دلم باز شد. علی آقا بلافاصله که به اطلاعات عملیات برگشته بود گفت که باید هر طور شده پیکر حاج رضا مستجیری را هم پیدا کنیم. خودش جلو افتاد، چند تیم را در چند مسیر سازماندهی کرد و به حالت دشتبان تا آنجا که ممکن بود جلو رفتیم، اما هیچ ردی از حاج رضا مستجیری نیافتیم. بعد از مدتی فهمیدیم که آنها به کمین ضد انقلاب داخلی و ستون پنجم افتاده اند. حالا می توانستم ارتباط بین آن مقر مشکوک و فرار آن چند نفر را با حادثه کمین بفهمم.